الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجه ثانی بود در کلام شیخ انصاری برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. وجه ثانی شیخ این فقریه که در مقبوله عمر ابن حنظله آمده است. حضرت فرمود خذ به مشتوه ربین اصحابک، تعلیل کرد فرمود فإن المجمع علی لا ریب فی. مرحوم شیخ انصاری فرموده است، دو تا مقدمه را ضمیمه کرده است، فرموده مراد از لا ریب فی، لا ریب فی اضافی است، یعنی ریبی که در شازده است در این نیست. مقدمه ثانیم اینه که فإن المجمع علی لا ریب فی تعلیل است، العلتو تعمم، نتیجه گرفته است. پس هر جا دو خبری داریم یکی از اونها ریبش کمتر است، اقرب الالواقع است، اونجا اقرب الالواقع مقدم است بر اون که یه جهت ریبی درش هست. دو تا مقدمه را کنار هم گذاشته است و نتیجه گرفته است. اگر دو خبر داریم، یکی نقل به معناست، یکی نقل به لفظه، با هم تعارض کرده، الان در اون نقل به معنای ریبی هست که شاید بد نقل به معنا کرده، او ریب در این نقل به لفظ نیست. فرموده که از این تعلیل استفاده می شود که خبری که نقل به لفظ شده است مقدم است بر خبری که نقل به معنا شده است، چون یک ریبی در اون هست که در این نیست. تعلیلم میگه هر چی که ریب نداره، ریب اضافی اخذ کن. این فرمایش شیخ ادعای شیخ انصاری است نسبت به مقدمه ثانیه که علت تعمم. بحث نداریم، واضحه. تمام بحث در مقدمه اولاست. شیخ انصاری ادعا کرده است که فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب فی بالاضافه به شاز، یعنی ریب شاز را ندارد، نه لا ریب فی مطلق یعنی قطعیه. تا شما بگی خب قطعی اگر بود، به قول معروف آقای خویی، خب این قطعی حجت است، اون یکی لا حجت دیگه. یا به قول معروف آخون، لا ریب فیه عرفی، لا ریب فیه مطلق ولی عرفی، یعنی اطمینان داری به صدورش، وثوق به صدورش داری، گفته عیبی نداره، مرجحی که وثوق به صدور بیاره ما قبول داریم. ولی شما میگی هر اقرب الالواقعی. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقب و قبل از ایشان، مرحوم آخون، فإن المجمع علی لا ریب فی را میگن لا ریب فی مطلق، با این تفاوت که مرحوم آقای خویی را قطعی میگیرد، میگه میشه سنت قطعیه، مشهور سنت قطعیه. خب وقتی سنت قطعیه شد شاز میشه برخلاف سنت قطعیه، میشه غیر حجت. مرحوم آخون میگه نه، لا ریب فی عرفی سنت قطعیه نیست، عرفن بگن لا ریب فی به نعم مطلق، یعنی که وثوق بیارد، اطمینان بیارد. فرمودن ما تعدی میکنیم، ولی نتیجهش تعدی میکنیم، اما به هر مرجعی که همین اطمینان را بیارد، نه اقرب. حرف شیخ میگه درسته، منتها تعدی به اونی که اطمینان میاره، وثوق میاره، نه هر اقرب الی الواقعی. میگه نتیجه نمیده. تمام به زنگاه بس همینه که فإن المجمع علی لا ریب فی مقدمه اولا، آیا مراد لا ریب فی مطلق است که مخالفین شیخ میگن، یا لا ریب فی اضافی است که شیخ میگن؟ مرحوم شیخ ادعا داره که لا ریب فی، لا ریب فی اضافیه. خب این ادعا خلاف ظاهره. ظاهر فإن المجمع علیه لا ریب فی، لا ریب فی مطلق. اینکه لا ریب فی بالاضافه به شاز، ریب شاز در ندارد، خلاف ظاهره. اینه که آمده قرینه اقامه کرده است. فرموده ما قرینه داریم که فإن المجمع علی، مجمع علی لا ریب فی، لا ریب فی اضافی است به سه تا قرینه. یک قرینه اینه که اگر این لا ریب فی مطلق بود، خب نوبت به ترجیب صفات نمی رسید. اگر یکی از این خبرها لا ریب فی مطلق بین رشدوی، دیگه نوبت به اعدل مقدم است، اصدق مقدم است، نمی رسید. در حالی که قبل از ترجیح به شهرت حضرت فرمود خذ به اعدل ما، خذ به اصدق ما. یک قرینه. قرینه دوم فرموده که اگر مجمع علی لا ریب فیه مطلق باشد، بعد لا یمکن، امکان نداره که بعد بگوید هر دو مشهورم، امکان نداره هر دو بیین باشن. اگر بالاضافه باشه عیبی نداره، اونم مشهور، اینم مشهور، در اون لاریبه، اون لاریب در هیچ کدام نیست اینجا، ولی میشه دو، امکان داره هر دو مشهور باشن. ولی اگر مراد از مجمون علی، مجمون علی در روایت هم اینه مشهور ها، اینه معلوم باشه، چون موردش یک خبر مشهور است، یک خبر شاذ است، حضرت فرموده فإن المجمع علی لا ریب فی، تطبیق کرده بر اون مشهور، موردش مشهور شاذ. فرموده اگر فإن المجمع علی لا ریب فی، لا ریب فی مطلق باشد، معنا نداره که هر دو بشن مشهور، هر دو بشن لا ریب فی. ثالثاً فرموده که اگر بنا باشه فإن المجمع علی لا ریب فی مطلق باشه، دیگه نوبت به مرجعات بعدی نمیرسه. هر دو اگر قطعیان، دیگه موافقت کتاب معنا نداره که مرجح باشه، مخالفت عامه معنا نداره. اینه که به این جهات ثلاثه‌ای که همه را در کلامش ذکر کرده است نتیجه گرفته است که فإن المجمع علی لا ریب فی مشهور ریب ندارد، یعنی او ریب شاذر ندارد، و چون علت است پس هر کجا ریب طرف مقابل نداشت مقدمه. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری. خب نه دیگه فعن تعلیل تعمیم داره العلت و تعمیم نه میگه فعن تعلیل میکنه فعن المجمع علی لا ریب فی مقام اگر گفت رمان رو نخور لانه حامز یعنی هر حامزی رو نخور اگر گفت مجمع علی لا ریب فی یعنی هر لا ریب فیهی را مقدم بدار اون مقدمه ثانیه بود که مقبوله خب در مقابل جواب دادن از مرحوم شیخ انصاری خب مرحوم آقای خوی جواب داده که جواب میتونه بدهد که از قرینه اولا جواب بدهد که صفات اون مربوط به قاضی میشه ربطی به مرجحات و باب خبر نداره اصلا و اینا تعدی کرد اینا تنزلی داره شیخ انصاری صحبت می کنن حالا در مقبوله گیر داره مرفوع کفایت خواب نداره مرحوم شیخ انصاری تنزلی یعنی بر فرضی که دلالت داشته باشن میگه تعدی درسته خب این یه اشکال که قبلا ما گفتیم نه یه حرف درست نیست صفاتم همین که حرف شیخ در استق و اوسق آورد دیروز همینو ما اونجا میگفتیم ندیده بودیم کلام شیخ را میگفتیم اوسقیت استقیت مناسبت با ترجیح خبره به حکم مناسبتی ندارد خب این رو مبنای مرحوم آقای خویه مرحوم آخون از این نکته جواب نداده لعل مرحوم آخون میگه که ما که از این روایت ترتیب را که استفاده نکردیم که دلالت بر ترتیب نداره این که در صدرش فرموده به استق اخذ کن بعد اخذ کن این در او جایی که همون فقط استقیت هست فقط اعدلیت هست شهرتی در کار نیست ترتیب که نیست بین اینا که اون یه موردی هست حضرت فرمود اعدل اگر او سوال نمی کرد حضرت دیگه چه نمی فرمود بعد که آمد سوال کرد حضرت فرمود خب حالا اونا تفاضل از او جهت نیست برو سراغ اشعریت این که شیخ انصاری ادعا کرده است که اگر مراد از لا ریب فی مطلق باشد معنا ندارد برای ترجیح به صفات میگیم درست معنا ندارد ولی در این روایت ترجیح به صفات را در مشهور که تطبیق نکرده ترجیب صفات را میگیم مال جاییه که هیچ کدوم مشهور نیست. این مرجح در اونجا وجود نداره. میتونیم این قرینه را از شیخ انصاری بگیریم. شاید در نظر مرحوم آخوندم همین بوده که برش اهمیت نداشته این قرینه را جواب نداده. و اما قرینه ثانیه. مرحوم شیخ انصاری فرموده که مراد از لا ریب فی اضافی نه مطلق چون اگر مطلق باشه امکان نداره هر دو مشهور بشوند مرحوم آقای خوی جواب داده فرموده نه میتونن هر دو مشهور باشن چرا؟ چون فإن المجمع علی لا ریب فی لا ریب فی صدور فقط لا ریب چون شهرت مرجه صدوریه مجمان علی لا ریب فی یعنی لا ریب در این که صادر شده خب وقتی صادر شده است میشه دو تا لا ریب فیه صدوری داشته باشیم، هم قطعا این صادر شده باشه هم قطعا اون صادر شده باشه. بله، وقت نوبت میرسه ببینیم چه کار باید بکنیم. او ادامه کلام دیگه، میشه که لا ریب فی را مطلق بگیریم و در این حال مراد لا ریب و در این حال امکان شهرت در هر دو باشه، به این که هر دو قطعی و صدور باشه. هم او را زیاد نقل کردن یقینا از امام صادر شده، هم این را از امام نقل کردن قطعا صادر شده. بله دیگه ادامهش داریم، قرره ثانیه داریم صحبت میکنیم. شیخ گفت اگر مراد از لا ریب فی اضافی و مطلق باشد، معنا نداره بعد فرض کنه هر دو مشهورن. آقای خوی گفته نه، معنا جا داره که بگه هر دو مشهورن، چون مراد از لا ریب فی صدوریه. حضرت ابتدا فرموده هر کدام صدورش قطعیه بر دیگری مقدمه، بعد او آقا گفت حالا اگر هر دو صدورش قطعی بودن چکا کنم؟ عیبی نداره، امکان داره. که مرحوم شیخ فرموده امکان ندارد، نه امکان داره. وقتی امکان داشت بقیه مرجحات هم دیگه مجال داره، قرینه سوم هم دیگه منتفی میشه. شیخ انصاری گفت اگر هر دو لا ریب فی مطلقاً، بقیه مرجحات معنا نداره. میگیم چرا؟ بقیه مرجحات مگر در قطعی صدور جاری نمیشوند؟ دو تا کلام به نحو قطع از امام شنیده ایم، قطعی صدور خودمون شنیدیم، مثلا با هم تعارض کردن. خب یکی موافق کتاب، یکی مخالف کتاب، یکی موافق عامه، یکی مخالف عامه. این قرینه سومی هم که مرحوم شیخ فرموده، نه این قرینه سومم نادرسته. همی که قرائن را از شیخ بگیریم، فإن المجمع علی لا ریب فی ظاهرش لا ریب فی مطلقه، ظاهرش لا ریب فی مطلقه و مؤیدم دارد برخلاف شیخ. عکس شیخ ادعا کردن که فإن المجمع علی لا ریب فی به نحو مطلق، این مؤیدم داره. مؤیدش اینه که طبیعیش همینه. در اون زمانها واسطه کم بوده، اسناد زیاد نبوده، یه نفر واسطه بوده، دو نفر واسطه بوده بین این شخص و امام. اونا را میشناختن، کسانی بودن که با اونا مراوده داشتن. خب وقتی یه چیزی، یه روایتی مشهور شد مع قلت الوسائد، به طور طبیعی علم به صدور پیدا میشود، یا آخون گفتن اطمینان به صدور پیدا میشه به طور طبیعی. فإن المجمع علی لا ریب فی، به طور طبیعی علم پیدا می شود. این مؤید اینه که فإن المجمع علی لا ریب فی، لا ریب فی مطلقه. یک قرینه دیگه می بعض دیگه ادعا کردن که قبلنم گذشت، و اون قرینه دوم اینه که حضرت بعد از این که فرمود فإن المجمع علی لا ریب فی، اون حدیث معروف را خوندن که از پیغمبر اکرم است، ان الامور ثلاثه بین رشد و بین غی و مشتبهات. گفتن که ظاهر این تمسک، ظاهر این که دارد این حدیث را حضرت بعد از فإن المجمع علی لا ریب فی بیان می کند، ظاهرش اینه که میخواد بگه فإن المجمع علی بین رشدویه، میخواد داخلش بکند در بین رشدو، پس معلوم میشه که لا ریب فی مطلق دیگه، لا ریب فی مطلق بین رشدو است، لا ریب فی اضافی که بین رشدو نیست که. اینم تأیید کردن که مراد فإن المجمع علیه لا ریب فی، یعنی لا ریب فی به نحو اطلاق، بیان اضافی ای خلاف، اولا لا ریب فی اضافی اولا خلاف ظاهر است، ثانیا ما دو تا مؤید داریم که مراد از این لا ریب فی، لا ریب فی مطلق است نه لا ریب فی به اصطلاح لا ریب فی اضافی. این اون چه که در این تعلیل شیخ انصاری فرموده و اون چه که معلقین گفتند. خب حالا این فرمایشاتی که در اینجا گفته شد در ذهن ما اینه که فرمایش درسته، این که مرحوم شیخ انصاری فرموده فإن المجمع علیه لا ریب فی، لا ریب فی اضافیه نه لا ریب فی مطلق، این فرمایش شیخ انصاری تمامه. اولین قرائنی را که در کلمات آمده عرض بکنیم این که مرحوم آخوند فرمود طبع قضیه اینه که خبری مشهور شد با قلت وسائط اطمینان پیدا می شود به صدور، میگیم این درست است. خبری اگر مشهور شد یا عمل به اون خبر مشهور شد با قلت وسائط، به طور طبیعی اطمینان به صدور پیدا می شود، این درست است، ولی به شرط که معارض نداشته باشد. اگر یک روایت معارضی را ثقه از فرض نقل می کند، فرض اینه که اگر اون شاذ معارض نداشت حجت بود، نه در اینجور جاها طبیعیش این نیست که ما اطمینان به صدور پیدا بکنیم. این قرینه مرحوم آخوند که مقتضای طبع قضیه این است، میگیم نه در جایی که معارض داره مقتضای طبعش این نیست. قرینه دومی که آوردن که گفتن در این روایت ذیلش تقسیم می کند امور را به سه قسم، امرون بینون رشدو، ظاهر اینه که می خواد فإن المجمع علیه را داخل بکند در امرون بینون رشدو، می خواد دری داخلش بکند. خب و وقتی این امرون بینون رشدویه که لا ریب فی مطلق باشد، لا ریب فی مطلق بینون رشدویه نه لا ریب فی اضافی، لا ریب فی اضافی به قول شیخ انصاری یشتم مع الفرد بین نیست. این قرینه ثانی هم ناتمامه. ادعای ما اینه که این که حضرت پشت سر این جمله اون اقسام ثلاثه را بیان می کند، اون اقسام ثلاثه را بیان می کند، ظاهرش این نیست که می خواد مجمع علیه را داخل در بینون رشته بکند، این ظاهرش نیست. یا مجمل است یا بالاتر. ظاهر این روایت، ظاهر این ذمیمه اینه که میخواد شاذ را داخل شبهات بکند. فرمود و دع شاذ، شاذ را رهاش کن، پشت سر شاذ را رهاش کن. فرمود فإن المجمع علی لا ریب فی، بابا بی شاذ عمل نکن. این فإن المجمع علی را که میاره میخواد بگه بی شاذ عمل نکن، مجمع علی لا ریب فی، این مشتبه هم. بعد که ادامه میدهد، امور سه قسم است: بین رشد و بین غی و مشتبهات. اساس کلام را میبره اون مشتبهات، در اون مشتبهات تاکید میکند. من ترک المشتبهات نجا، من اقتحم المشتبهات فقد وقف الهلکات. تاکیدش راجب اون مشتبهات، نه راجب بین رشد. تاکید نداره که. اگر ملاحظه بفرمایید، لعل ایمان بیارید که عمود اون خبر تسلیس اینه که به شبهات، اصلا عمودی روایت همینه، به شبهات اخذ نکن. آخر سر هم که میرد، حضرت میفرما، او آقا سوال میکنه اگر اینا نبود، حضرت باز گفته الوقوف عند الشبهات خیر، فرجع حتی تلقا امامت، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الهلکات. دوباره باز بحث شبهه را داره، میگه اگر اینا بود بود، نبود شبهه. این روایت داخل میکند شاذ را در شبهات، نه داخل بکند مجمع علی را در بین رشد. به قرینه این که میگه دع شاذ، دنبالی دع میگه، میگه دع شاذ فإن المجمع علی، تعلیل برای دع میاره، دع به شاذ عمل نکن، اون لاره بفیه شاذ شبهه عمل نکن. عمود کلام اینه که شاذ را رها کن. در اونجام که نقل میکنه حضرت بیان، اگر بخونید روایت را، نسبت به ترک شبهات تأکیده، اونجا بیشتر بیان میاره، تأکید میکنه، نگاه کنیم تأکید میکنه. مضاف بر این که فإن المجمع علی لا ریب فی، بالوجدان بین رشد نیست. فإن المجمع علی، اگر مجمع علی لا ریب فی من حیث، گوش بکنی خوب الان، فإن المجمع علی لا ریب فی، اگر لا ریب فی میگه یعنی من حیث صدور و دلالت و الجهه، سند قطعی، دلالت قطعی، جهت قطعی، بینون رشده، درسته. ولی شیخ اینجور معنا میکنه، شیخ میگه مجمع علیه لا ریب فی مطلق، یعنی از هر سه جهت، چون از هر سه جهت راسته، داخل بیان رشدویه، ولی بعد معنا نداره بگه هر دو مشهوره، با بعدش سازگاری نداره. شیخ میگه فإن المجمع علی لا ریب فی، اختلاف شیخ و این آقایون، شیخ میگه لا ریب فی مطلق یعنی من همه جهات، اگر من همه جهات شد معنا نداره هر دوشون مشهور بشن، لا ریب فی مطلق باشن. بینون رشده هم معنا نداره هر دو بینون رشده باشن. فإن المجمع علی لا ریب فی، که مرحوم آخوند فقط صدوری گرفته است، که مرحوم آقای خویی فقط صدوری گرفته، تا با بعدش جور در بیاد، اگر فقط صدوری باشد، خبری که قطعا صادر شده که بینون رشده نیست، که شاید دلالت مراد نیست، شاید به خاطر تقیه یه. فإن المجمع علی لا ریب فی، که مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی ادعا دارن لا ریبفی مطلق است، من حیث صدور است، من حیث صدور است، این داخل در بیان الرشد نمیشه که. اینه که شما مجبورید شما هم مثل مرحوم آخون که اینو جواب بدید که فإن المجمع علیه لا ریب فی آمده داخلش میکنه در بیان الرشد، شما هم باید جواب بدید، رو مبنا شما هم غلطه. اینه که جواب همینه، فإن المجمع علیه لا ریب فی، بعد فرمود تعلیل آورد برای دعی شاذ نادر، بعد روایت را فرمود میخواد داخل کنه شاذ را در مشتبهات، نه مجمان علی را داخل کنه در بینون رشدو. شاذ را میخواد داخل در مشتبهات بکند. اینه که قرینه ای را که مرحوم آخون فرموده، قرینه ای را که دیگران بیان کردن، این قرینه ناتمام است. وقت میمانیم این که بگوییم فإن المجمع علی لا ریب فی، آیا مراد از مجمع علی لا ریب فی یعنی صدوراً، یا بگیم نه فإن المجمع علی لا ریب فی یعنی همون ریبی که در شاذ اینجا نیست. شیخ انصاری حرفش اینه، میگه وقتی میگه دع شاذ نادر، شاذ نادر را رها کن، فإن المجمع علی لا ریب فی، مخابقه شاذ ریب داره، اکتش دریابید. شیخ انصاری میگه تعلیل برای اینه که بگه شاذ ریب داره، همیشه اضافی. درسته میگه مجمان علی لا ریب فیه، که گفتنی نیست که مجمان علی هم ریب داره درش دیگه. میگه این لسان فإن المجمع علی لا ریب فی پشت سر دع شاذ نادر، مخابقه شاذ ریب داره، کلمه ریب اضافی تو روایت نیامده. مستفاد از روایت ریب اضافیه، به این معنا مخاب بگه این تعلیل، مخاب بگه که شاذ ریب داره، پس هر چیزی که ریب داشت در مقابل لا ریب دع، هر چیزی ریب داره در مقابلش که او ریب نیست دعه. و شیخ انصاری ادعاش اینه فإن المجمع علی لا ریب فی، نمیخواد بگه ای به نحو مطلق حتی صدوراً ریب مطلق ندارد، نه، میخواه بگه شاذ ریب داره، شاذ او رو میخواه بگه ریب داره. تو ذهن ما اینه که فرمایش شیخه، این خیلی اوقات همینجوری میشه دیگه، اگر بگه زید را اکرام کن چون عادلها خوبن، میخواه بگه یعنی این عدالت نداره، با او لسان اثبات نفی را کثیرا ما اینجور می شود. ادعای ما اینه که دع شاذ نادر به زمینه ای که می خواد، به زمینه ای که را داخل، دو تا نکته را ما اضافه می کنیم، ما دو تا قرینه میاریم، نه قرائن شیخ انصاری. این روایت به قرینه ای که می خواد شاذ را بگد ریب دارد، شا اینو داخل کرده است در شبهات، و به قرینه ای که در آخر این مقبوله هم تثبیت کرده شبهه را، گفته اگر این مرجع، هر دو مشهورن، هر دو خلاف قرآن نیستن، هر دو خلاف عامه هم، باز گفته شبهه هم، شبهه را ادامه داده، گفته شهرت شبهه را نمی برد، باز هم شبهه داری هنوز. به قرینه ای که در ذیل شبهه را ابقا کرده است، ما ادعا می کنیم ظاهر این تعلیل اثبات ریب است در شاز. معنای اثبات ریب در شاز یعنی ریب اضافی، نه اینکه ما میگیم فإن المجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب فی بالاضافه. تا شما بگید چی معناییه؟ نه، ما اینجور معنا نمی کنیم. فإن المجمع علی لا ریب فی نمیگیم لا ریب فی بالاضافه تا شما سنگین تمام بشه که بابا چی معناییه. نه، ما اینجور معنا می کنیم. شیخ هم همینو میگه، فإن المجمع علی لا ریب فی پشت سر دعی شاذ نادر بعد از ادراج او در شبهات، بعد از تثبیت شبهات میخواد بگه فإن المجمع علی لا ریب فی، میخواد بگه که چون شاذ ریب داره، شاذ ریب داره را میخواد بیان بکنه. همی که گفتی آقا دو تا خبر بود، یکی ریب داشت یکی ریب نداشت، ریب داره رها کن میشه اضافی. اضافی به این معنا، نه به مدلول استعمالیش. به نتیجه ما لا ریب فی را میگیم نتیجهش لا ریب فی اضافیه. فرمایش شیخ انصاری که فرموده فإن المجمع علی لا ریب فی تعلیل است، ریبی را که میگوید ریب اضافی هست، میگیم حرف حرف درستیه. این که مرحوم آخوند در ادامه کلامش دو تا رد دیگه بر شیخ آورده است، به شیخ گفته است، به شیخ اشکال کرده است که اگر از این روایت، اگر واقعیت این بود که هر مزیتی موجب مرجحیت می شد، خب حضرت چرا اینقدر کشش می داد؟ او گفت تا اختلاف دارن، حضرت صفات را آورد. دوباره گفت صفات فرق نمی کنن، شهرت را آورد. گفت شهرت فرق نمی کنن، موافقت کتاب را آورد. گفت اونم فرق نمی کنن، مخالفت عامه را آورد. خب اگر واقعا تعدی حق بود، کل مزیت مرجح بود، خب حضرت قاعده رو بیان میکرد دیگه، راحتش میکرد، میفرمود مثل که بله به زراره گاهی فرموده است، بله کل او سوال کرد در اون روایت، قاعده تجاوز بود دیگه، سوال کرد نمیدونم تکبیر گفت، از آن در تکبیر شک کرده از آن گفته یا نه، حضرت فرمود اعتنا نکنه، در قرائت شک کرد اقامه گفته، آخرش فرمود یا زراره کلما خرجت عن شیء و دخلت فی غیری فشک که لیس بشه. خب قادر بیان میکرد دیگه. این که حضرت قادر بیان نکرده معلوم میشه که ترجیح عام نیست، بلکه بیان دومش، بلکه در آخر عکس قاعده را بیان کرده، فرموده اگر در این جور جا مساوی بود فرجع حتی تلقا امامک، تأخیر بینداز تا حق از باطل برات روشن بشود. خب این معلومه پس قاعده عامه نیست دیگه، اگر عامه بود خب حضرت قاعده رو بیان میکرد که بله دیگه نگاه کن دیگه، هر مزیت اگر هر کدوم مزیتی داره بر دیگری مقدمه دیگه، حتی تلقا نمیخواست دیگه، اگرم مزیتی نبود میشد تأخیر دیگه، حتی تلقا نمیخواست. این که قاعده را بیان نمیکند بلکه توقف را عند فقد اینها بیان می کند، ما کشف می کنیم که تعدی از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه ناتمامه. این دیگه آخرین حربه‌ایه که مرحوم آخوند نسبت به شیخ داره، ولیکن این فرمایش هم درست نیست. این که امام قاعده را بیان نکرده است، بله دب همین از اولش قاعده را بیان نمی کنن که در قضیه همون قاعده تجاوز آی سوال کرد و عرضم به خدمت شما اونجا سوال کرد، حضرت های جواب داد، از من اول قاعده را بیان نکرد. خود این تطبیقات، خود این بیان تطبیقات درش یه لطفی هست. همه اهل نیستن که بتونن تطبیقات رو پیدا بکنن. سوال، اون سوال میکرد حضرت جواب میداد. بله سوال میکرد، دو تا خبر متعارض حضرت از مرجعات رو فرمود، خب اصدقش رو بگیر دیگه. بعد دوباره سوال کرد، لزومی نداره که زود خلاصش بکنن، قاعده را بیان بکنن براش، هیچ لزومی نداره. و اما اینکه در نهایت قاعده را بیان نکرده است، میگیم حضرت با همین تعلیلا قاعده را بیان بو فهمون، با همینا فهمون، در آخرم با این بیان، با فرضی که شبهه باشه، دیگه شبهه داری نمیتونی یکی بر دیگری فرجه ها حتی تلقا امامت فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام في الهلكات، اونی که در آخر فرموده بر فرض بقای شبهه، نتونی یکی را بر دیگری ترجیح بدی. همین دیگه ما همین رو داریم صحبت می کنیم دیگه. حضرت حرف اینه، حضرت با این بیانات، حالا هنوز بیان سوم شیخ نرسیده، حضرت با این بیانات عموم را به او فهمون، در شهرت فهمون که هر کدوم رأی بیشتره فهمون به عمر ابن حنظله. الان فقره ثالثه برسیم، در فإن الرشد في خلافهم يا ففي خلاف مرشاد فهمون حضرت، فهمون حضرت. منتها او گفت اگر من نتونستم، اونقدر قوی نبوده عمر ابن حنظله، اگر من نتونستم یکی از اینا رو ترجیح بدن چا کنیم، حضرت فرمود اگر دیگه نتونستی هنوز شبهه بود، اونجا فرج حتی تلقا امامک، که این فرجه را ما حمله بر استحباب کردیم ها، به قرینه روایات تخییر. این برای آقای خویی خوبه، برای آخون که خوب نیست که، آخون فرجه را میگه استحبابیه، به قرینه اخبار تخییر عمل بر استحباب کردیم. خوبه تخییر بیاندازی، میتونیم بر کدوم عمل کنی؟ فارسیش اینه، میت خوبه تخییر بیاندازی تا حقیقت برات حل بشه. خوبه، ما میگیم خوبه دیگه، در وقتی امکان سوال هست خوب آدم تأخیر بیاندازه، گرچه میتونم هر کدوم را اخذ بکنم. این که مرحوم آخون فرمونده، حاصل الکلام، این که مرحوم آخون فرمونده چرا قاعده را بیان نکرده، میگیم حضرت با این بیانات قاعده را بیان کرد، ضابطه به دست او داد و امر متعارفی که های مصداق از اول بیان نکنن در ضمن بیان کنن. و اما این که فرمود در آخرش، در آخرش هم گفت توقف، میگیم او در وقتی که شبهه باشه، خب وقتی بیان کرده در جای مرجح شبهه وجود نداره، بیان کرد با این بیانات، بیان کرد دیگه. اگر ما قبول کنیم این بیانات بیانه، دیگه به اون شبهه نوبت نمیرسه، او در جایی که اینا نباشد، مضافن که و امر استحبابی، خود شما اون رو امر استحبابی میدانید، شما مرجعات رو هم استحبابی میدانید، حالا او هیچه، ولی فرجه ها رو که قطعا دیگه امر استحبابی میدانید، با ادله اخبار تخییر اینه که این فرمایشات مرحوم آخوندم نمیتونه رد مرحوم شیخ باشد، حاصل الکلام. شیخ انصاری به تعلیل در بحث شهرت با دو مقدمه ثابت کرد که هر شیئی که ریب دارد متأخر است از اون که اون ریب ندارد. نه که یه ریبی دیگه هم داشته باشه و باز دوباره تعادله، نه، اون با این مساویان الا در یه جهت که این ریبه اون ریب نداره. شیخ انصاری ما اون قرائنشو نمیتونیم بپذیریم، ولیکن ادعاشو میگیم درسته. فإن المجمع علی لا ریب فی، بیانی که عرض کردیم این لا ریب فی، لا ریب فی اضافیه، نه به قرائن شیخ، به قرینه این که شاذ را میخواد شاذ را بگوید، شاذ را میخواد داخل در مشتبهات بکند، شبه را تا آخر حفظ کرده در روایت. به این قرینه ما میگیم این ریب اضافیه. تعلیل هم که مقتضاش عمومه اینه که بیان دوم شیخ انصاری هم بیان تمامیه، بقی الکلام در بیان سوم که فإن الرشد فی خلافه. نگاه کنید تا